أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. در وصف منافقين خدای متعال می فرماید که اینها مخادعه می کنند با خدای متعال و مؤمنان، حال اینکه اینها فریب نمیدهند مگر خودشان را، ولی اینها شعور ندارند، یعنی نمیفهمند، درک نمیکنند که دارن خودشون فریب میدن و خدا و مؤمنین قابل فریب نیستن. الله یخادعونه نفرمود و ما یخدعون الله والذین آمنوا، فرمود یخادعون الله والذین آمنوا. چرا نفرمود و یخدعون الله؟ چون خدای متعال قابل خدعه نیست، قابل فریب نیست. خدای متعال عالم به همه خفیات هست، خدای متعال آگاه از همه جا خبر داره، از هر چیز خبر داره، از قلوب اینها هم خبر داره. خدای متعال قابل خدعه نیست. پس یخادعونه چی است؟ یا به معنای این است که یعاملون الله معاملت المخادع، یا به این معناست، یا به معنای این است که یکونون به صدد الخدعه، یا به این معناست که با خدا معامله شخص هیلگر میکنن، هیلگر با طرف چطور مخادعه میکنه، چطور من برنامه ریزی میکنه که کسی را فریب بده. اینو هم همون برنامه ها را اجرا میکنن، حالا به خیال خام خودشونه که خدا را میتونن فریب بدن. یا یعاملون الله معاملت المخادع، یا به این معناست، یا به این معناست که در صدد خود ابرمیان. حالا هر دو معنا هم به هم قریبن. بله. و نفرمود یخدعونه، چون عرض کردیم که خدای متعال قابل خدعه و فریب نیست. یه تعبیر اینجا بعضی از اساتید از قدیم الایام خاطرم هست که ایشون دارن، میفرمایند که حق قابل خدعه نیست. مثلا طب قابل خدعه نیست، طبیب قابل خدعه هست، ولی طب قابل خدعه نیست. مثلا کسی اگر به دکتر احوال خودش را درست نگرد، خب این دکتر را میتونه فریب بدهد، ولی طب را نمیتونه فریب بدهد، چون طب حقه. اون مریضی که در بدنش هست در او اثر خواهد کرد و اون آثار اون مریضی در او ظاهر خواهد شد، ولی اون که دکتر را فریب داد و دکتر هم معالجه درست انجام نداد. ولی اینجا خدعه بر اون شخصه، اما بر طب که حقه خدعه وارد نمی شود. پس هر چیزی که حق در این عالم، بر او حق مطلق، بر او خدعه وارد نمی شود. خدای متعال حق مطلق، بر او خدعه وارد نمی شود، ولی ممکنه بر انسان ها را انسان بتونه فریب بدهد، اون یه مسئله دیگر است. پس بنابراین اینا در حقیقت وقتی که معامله مخادع می کنن، خودشون فریب میدن، حق فریب نخورد. اون آثار کفر هرچی هست بر اینها بار می شود، اون عواقب و آثار وخیمی که کفر داره بر ذات انسان، تأثیرات به اصطلاح هولناکی داره، بر این شخص مترتب می شود. از در حقیقت خودش فریب داده، این حق را که خدا را که فریب نداده. و شاید از این باب بتونیم یه نکته اخلاقی دیگر هم استفاده کنیم که اساعت المسی یصل الى المسی قبل ان یصل الى من یسیو الیه، اون بدی که انجام میده، انسان هر کسی بدی انجام میده در حق دیگری، اول اون بدی در نفس خودش تأثیر میذاره قبل از اینکه اون بدی در طرف مقابل تأثیر بذاره. چون بدی خب یک به اصطلاح حالت نفسانی هست، یه آثاری داره، این وقتی بخواد ظاهر بشه و به دیگری برسه، اول خودش را اون آثارش در خود انسان گذاشته، حالا از غضب باشه، از شهوت باشد، از هر رذیله‌ای که باشد، این رذائل بخواد قبل از اینکه دیگر را آلوده بکنه خودش آلوده کرده. و این مسئله مخاده هم اینطوریه، قبل از اینکه بخواد مثلا در شخص دیگر، حالا اون قابل فریب باشه یا نباشه، قبل از اینکه در اون تأثیر بذاره در خودش اون تأثیر به اصلاح بدش رو گذاشته. ولذا قرآن کریم میفرماید فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، که یعنی اول احسان به خود انسان میرسد تا به طرف مقابل، و اساءه هم اول به خود انسان میرسد تا به طرف مقابل. این فرصت ها را خدا میداد تا این آقا نفسش رو به کمال برساند. توان این آیات در مورد یهود هست، اوائل سوره اسراء هست، و این احسنتم برمایه که ما به شما مهلت میدیم، دو بار هم مهلت میدیم، در هر بار خدا میگه که شما دیگه اون ظلم هایی که فرعونیان در حق شما انجام دادن، دیگه شما در باره دیگران، حالا با اون توضیحی بنده عرض میکنم، شما هم را تکرار نکنید. خب فرعونیان شما را میکشتن، مثلا فرزندان شما را میکشتن، زنان شما را زنده میذاشتن و هر شکنجه‌ای در مورد شما انجام میدادن، شما اون کار را تکرار نکنید، شما برنامه را عوض کنید. فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، که مهلت یه مهلت محدودی هست، اون مهلت به پایان میرسه و بعد جزای اون کارتون رو خواهید دید. به بنی اسرائیل رمز به اون مهلت هایی که اونها داده میشه. حالا اینها الان یک کمی قدرت پیدا کردن، میبینید که همون کار فرعونیان را در حق مردمی که زیر دستشون هست از فلسطینیان انجام میدن، هر نوع ظلمی که به فکرشون میرسه انجام میدن، حالا که اینا میتونستن برنامه رو عوض کنن، یعنی اون برنامه‌ای که مثلا دیگران ظالمین داشته این عوض بکنن، که قرآن میگه فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، مهلت میداد خدای متعال. خب شما برنامه رو عوض کنید، شما دیگه اون کار رو تکرار نکنید، کار فرعونیان نه. متاسفانه بشر همینطوریه، وقتی به قدرت رسید همون کار ظالم قبلی را که در حق خود این یه دوره این خودش مظلوم بوده دیگه، این همون برنامه را این در مورد افراد دیگر اجرا میکنن. این برنامه هست که در تاریخ هی داره تکرار میشه، که مثلا یه دوره که مظلومه مثلا یه جور دیگه، بعد که قدرت رسید دیگه نه، برنامه عوض میشه. لذا در تاریخ نوشتن، الان من دقیقا یادم نیست، شاید در تاریخ خلفا یه سیوطی دیگران باشه، که یه وقت سه تا از اون حکام را دیدن در بغداد، سه تا از حکام بنی عباس یا بنی مروان امیه را دیدن، هر سه کور هستن و دارن گدایی میکنن. اولی اون که آمده بود، مثلا دومی آمد او را کور کرد، اون رفت اونجا، بعد به نوبت که به اون رسید اونم باز مثلا همینطوری، به جای اینکه وقتی مثلا قدرت رسید عفو کند و مثلا فرض کنید که حالا اون را ببخشد، نه، همون برنامه ای که در حق مثلا دیگر اجرا کرده بود اینم در حق دیگر اجرا کرد. همینطوری مثلا اینان اونجا گدایی میکردن که مثلا برنامه ها را تکرار میکردن. توجه کردید اون بلایی که به سر دیگران آوردن، دوست فرمودید اون بلا به سر خودشون اومد، با اینکه میتونست برنامه رو عوض بکنه، توجه کردید، ولی برنامه رو عوض نمیکنه. اون بلایی که به سر دیگری آورد، اون دیگری هم میاد در سر این میاره، اون سومی هم میاد در سر این دومی میاره که این بلا رو سر اولی آورده، توجه کردید. به هر حال خب حالا از موضوع خارج نشیم. انواع نفاق در این آیات راجع به نفاق عقیدتی بحث می شود، ولی آیات دیگر و روایات استفاده میشد که نفاق یک مقوله گسترده هست، فقط مخصوص عقیده نیست. هر جایی که باطن ناصحیح باشد، ظاهر آراسته باشد، اون نفاقه. هر جایی که ظاهر آراسته ولی باطن یا آقا خبیث، اون میگن نفاق. حالا اون میتوند راجع به عقیده باشه، عقیده باطل را نگه داشته، خودشو مؤمن مثلشون میدهد. میتواند راجع به اخلاقیات باشه، آدمی هست که اخلاق خیلی بدی داره ولی در مقابل دیگران خودشون را حلیم نشون میده، مثلا خیلی خوب نشون میدهد. یا میتوند راجع به سلوکیات باشه، راجع به رفتار باشه، رفتار خیلی بدی داره ولی خودشو نه در رفتاری مثلا درست نشون میده، یا مثلا در عباداتش ریا میکند، برای خدا این اعمال انجام نمیدهد، برای نمایش مثلا جلب توجه دیگران انجام میدهد. هر جایی که ظاهر قشنگه ولی باطن مطابق اون ظاهر نیست، اونو میگن نفاق، یک نوع نفاقه. ولذا در این روایت هست عن الصادق عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في من نجات غدا قال إنما النجات أن لا تخادع الله فيخدعكم فإن من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. اگر با خدا از طریق مخادع در بیاد، خدا او را دوچار همون گرفتار خدعه می کند، در حقیقت خودشو فریب خواهد داد این انسان. قیل له و کیف یخادع الله قال یعمل ما امره عز و جل ثم یرید به غیره. مخادعه همین که در این آیه وارد شده راجع به منافق، پیامبر اکرم طبق این روایت که عیاشی نقل فرمودن، این را تطبیق کرده بر ریا که در عمله. ولی ثم یرید به غیره فاتقوا الله و الریا فانه شرک بالله، یک نوع شرکی است به خدا. آیه بعدی را میخونیم، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. در قلب اینها مریضی هست، بیماری هست، خدای متعال هم بیماری اینها را افزایش میدهد و عذاب دردناکی هم برای اینهاست از جهت تکذیبی که انجام میدن. مراد از این که در قلب اینها مریضی هست، بیماری هست، قطعا بیماری جسمانی قلب نیست. بگیم اونایی که مثلا بیماری قلبی دارن، نه، این قطعا مراد نیست. مراد همون شک و نفاق هست، یعنی قلبشون مطمئن و معتقد به عقیده صحیح نیست، شک هستن. بله، خب چرا شک را خدای متعال مریضی میداند در این آیه؟ به جهت این که شک خروج از حالت اعتداله. حالت اعتدال انسان این است که ایمان داشته باشه، معتقد باشه، حقایق را بداند و بهش گرایش داشته باشه، بگرود. اما اگر انسان حقایق را در حقایق شک بکند، این خروج از اعتداله. چنان که در بدن خروج از اعتدال مریضی حساب می شود، در روح هم همینطوریه. روح هم حالت اعتدالش این است که یقین داشته باشه. اتفاقا الان اخیراً این تحقیقاتی که راجع به انسان ها انجام میدن از روانشناسی، اینم تایید کرده که اون انسان هایی که معتقد به خدا نیستن، حالت شک دارن، اینها حالت معتدل ندارن، اینها حالت اعتدالی ندارن و اینها در معرض انواع بیماری های روانی قرار دارن. انواع بیماری های روانی سراغ اینها میاد چون معتدل نیستن. حتی بیماری های جسمی میاد، انواع بیماری های جسمی هم به سراغ اینها میاد، به جهت اینکه اون حالت اعتدال نفسانی را از دست دادن، چون روح در بدن تأثیر میگذارد و این نشانه این است که یعنی تحقیقاتی که انجام شده در دنیا و خیلی هم منتشر شده، این نشانه این است که شک حالت اعتدال انسان نیست. دوست فرمودید و لذا وقتی از این حالت اعتدال خارج شد، فی قلوبهم مرض می شود و در معرض انواع بیماری های روانی و حتی جسمانی قرار می گیرد. خب بعد می فرماید که فزادهم الله مرضا. خب اینا چطور معنا بکنیم؟ خدای متعال این بیماری اینها را افزایش می دهد. این به این معنا باید باشد که یعنی به این معنا می شود بیان کرد که وقتی اینها از اون هدایت خدا سرپیچی کردن، خداوند دیگه اون تعییدات را به اینها نمی فرسته. وقتی تعییدات را نفرستاد، خب طبعا مریضی زیاد می شد دیگه. اگه معالجه نشد مریضی بماند، هر مریضی هم اینطوریه، وقتی بماند ریشه دارتر می شد و اون مریضی بیشتر می شد و کل بدن را فرا می گیرد. در روح هم اینطوریه، اگر مریض معالجه نشد خب این زیادتر می شود. خداوند زیاد می کند به این معنی که خداوند یه اون معالجه اینها را به عهده نمی گیرد، به جهت اینکه اینها اون هدایت اول را استفاده نکردند و این موجب سرپیچی و این سرپیچی موجب شدت مریضی اینها می شود. توجه فرمودید به این معنی فزادهم الله مرضا از جهت خذلانی هست که خداوند در مورد اینها انجام می دهد. وقتی سرپیچی کردن از اوامر طبیب، یا طبیب اینها را از معالجه اینها دست بر می دارد. وقتی طبیب از معالجه انسانی دست برداشت، طبعا او مریضیش شدت پیدا می کند. این روایت در احتجاج هم هست، در طواف الوقول هم هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا عباد الله انتم کل مرضا والله رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب و یدبره به. شما ها مانند مریض هستید، خدای متعال مانند طبیبه. صلاح مریض این است، بیمار این است که همون تدبیراتی که طبیب میبیند او را به کار ببندد. لا فیما یشتهیه المریض، نه اینکه هرچی دلش خواست انجام بدهد. و یقترهو، یا اینکه خودش پیشنهاد میکند. الا فسلموا لله امره تکون من الفائزین، کار خدا را به خدا واگذار کنید، اون معالجه مریضی هاست که تکونو من الفائزین. از فرمودین هم این روایت شریفه هم بیانگر این است که اگر کسی دستورات خدا را سرپیچی بکند، که خدای متعال در صدد معالجه انسان اون دستورات، اگر سرپیچی کرد چی می شود؟ آقا باعث می شود که اون مریضی که داره اون شدت پیدا می کند. بله. آیه بعد و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آیه 12 از سوره بقره. وقتی به اینها گفته می شود که در روی زمین فساد نکنید، اونا میگن که ما تنها مصلح هستیم، ما در صدد اصلاح هستیم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولی خدای متعال می فرماید که نه، اینها مفسد هستن ولی خودشون این را درک نمی کنن، نمی فهمن که مفسد هستن، دارن فساد می کنن. خب این آیه و آیات بعد یک نوع مذاکراتیست بین خدای متعال یا مؤمنین با منافقین که به اونها راه صلاح و نجاح و فوز و نجات را میدن، ولی اونها مقاومت میکنن، یک به اصطلاح مطالب ضد اون را بیان میکنن. توجه کردید؟ یک نقطه‌ای که میشود برداشت کرد از این آیه کریمه این است که وقتی دیدگاه انسان عوض شد وقتی دیدگاه انسان عوض شد، ارزیابیش هم عوض میشه. وقتی دیدگاه، اون عقیده، اون پایه، توجه فرمودید، اون خاصگاه فکری، اون معتقدات، یا بگیم که مثلا هستی شناسی، هستی شناسیش، انسان شناسیش عوض شد، در نتیجه چی میشد آقا؟ ارزیابیش هم عوض میشه، یعنی درست و نادرستش هم عوض میشه. پس هستی شناسی قطعا تأثیر داره در ارزیابی ها، که چی را درست میدانیم، چی را نادرست میدانیم. و لذا میفرماید که وقتی به اونا میگن که فساد نکن در روی زمین، یعنی ما مصلح هستیم. قرآن میفرماید نه، اونا مفسد هستن، ولی درک نمیکنن. چرا درک نمیکنن؟ چون دیدگاهشون، اون هستی شناسی اونها، مبانی هستی شناسی اونها غلط هست. بله بله.
در این لایش برون که اون آمن نه، در این دوتایی قبل بزن خداوند سرمکی یو قادر اون نه میخواد خورده کنن و فریب بدن خدا رو. آیا نمی، یعنی خودشون نمیدونن که مصلح نیستن، اطلاعی ندارن و واقعا معاول میکنن که مصلح نیستن، یا این که در این که اصلاح کننده هستن و نمیدونن که اینا که انجام میدن اصلاح نیست؟
نه دیگه، اینا اصلا نمیدونن، نمیدونن که اصلاح میستن. اون یو خاده اون هم همینه، تایید میکنه همین را، یعنی در صدر خدای خدا برمیان، در از فرمون دیگه در صدر خدای خدا برمیان، ولو این که خدا قابل خدا نیست، ولی اونا در صدر خدای خدا برمیان، که خدا را مثلا مؤمنین را هم به راه خودشون از راه فریب بیام، مثلا بیان اونها را هم کنه به راه خودشون بکشانن، مثلا بگن که این راه راه درست همینه، شما هم بیاید تو این راه. خب پس بنابراین در این آیات به اصطلاح اینا خودشون را مصلح قلمداد میکنن، در حالی که مفسدن، ولی درک نمیکنن. نقطه ای که ما اینجا عرض میکنیم، یعنی مطلبی که از این آیه برداشت میکنیم، اختلاف برداشت، اختلاف اون مبانی، اختلاف اون دیدگاه راجع به هستی، باعث میشود که ارزیابی انسان هم عوض بشود. یعنی خودعش هم درست تلقی بکنند، مخادعش هم بگه مخادعه خوبیه، بگه مخادعه بده، نگاه مخادعه نکن، مخادعه فساد میاره، میگن نه مخادعه خیلی کار خوبیه، ما باید مخادعه بکنیم، مردم را فریب بدیم. مثلا فریب را جزء اصلاح میدانن، نه جزء افساد. توجه فرمودین؟ هر کاری که اینا انجام میدن میگن این اصلاحه، چه فریب باشه، چه کشتار باشه، چه کار دیگر باشه، همه اینا را میگن چی آقا؟ این اصلاح زمینه، ما از این راه ها وارد میشیم تا زمین را اصلاح بکنیم. میگه بله، یه خونه های ریخته می شود، خونه های زیادی، ولی این لازمه، مثلا این لازمه، باید این کار را بشه که تا زمین اصلاح بشه. بلندتر بفرمایید. خب این هم میشد این جواب را بدید، ولی خلاف ظاهره دیگه. ظاهرش این است که اینا راجع به همون صنفی که از اول شروع کرده، و من الناس من یقول آمنا بالله و ما هم به مؤمنین، همون و من الناسی که اونجا فرمود، همون را دارست اوصاف اونها را داره بیان میکنه، ظاهرش همینه. ولی این بیان شما هم بگیم که فی الجمله منافقین این اوصاف را دارن، بعضیشون اون وصف را داره، بعضیشون این وصف را داره، بعضیشون اون وصف را داره، اونم یه بیانیه، اونم ممکنه، ولی خلاف ظاهر عرض میکنم. ظاهر همین است که عرض کردم، همین منافقین کار خودشون را اصلاح میدونن، ولی اون مخادعه را، آقا مخادعه را اصلاح میدونه، میگه ما باید اینا، مثلا شما میگید آقا بچه را نمیتونم از این آتش دورش بکنم، مخادع میکنید، یه کار میخواد بدی انجام بده، شما میترسونید، حالا که ترسی نبوده ها، خب مخادع میکنید که بچه از اون خطر دور بشه. چرا؟ میگه آقا چرا این کارمون مخادع کار بدیه؟ میگه نه، این اصلاحه، اگر این کار نمیکردم این بچه خودش رو به خطر میانداخت. بس مخادعه را انسان میتونه، واقعا مخادعه قائم ممکنه اصلاح باشه، یعنی شما بچه را فریب میدید که خودش رو به خطر نیندازه، یه چیزی مثلا غیر ترسناک را ترسناک نشون میدید که اون طرف نرد، تازه فرمودتون میبینید که اگر اون طرف برد مشکل براش ایجاد میشود. پس هر مخادعه ای اینطور نیست که افساد باشه، ولی مخادعه منافقین افساده، تازه فرمودید مخادعه منافقین افسادی اصلاحی نیست. خدای فرماید که اونا مخادعه میکنن و فکر میکنن مصلح هستن، حال اون که نه، این مخادعهشون افساده. اما ایده زیادی میرن غرب درس میخونن، غربگرا برمیده گردن. چرا غربگرا برمیده گردن؟ چون اونجا مخادعه میکنن، اینا رو طوری مثلا تنظیم کردن کارشون که اینا فکر میکنن که بله این واقعا اینجا یک انسانیتی هست، یک مثلا چیز هست، حقوق انسان هست، تا اینکه پرده از روشون برداشته میشه. تو از فرمودیدون مخادعه میکنه، اینطوری نیزن، ذات اینها خیلی شریره، اون ذات شریرشون نشون نمیدن، ادهی میرد اونجا خیلی هم محترمانه، البته برمیگردن چی آقا؟ دلبسته اونجا برمیگردن. این مخادعه است دیگه، ذات اینها که اینطور نیست، الان نشون دادن که ذاتشون چقدر خبیثه. به هر حال ببینید آقا، اینا یا اهل مکه مشرک را میگد خدای متعال اینجا، یا یهود و نصارا را میگد دیگه، اونا همهشون به خدا معتقد بودن، یعنی منافقین اینطوری هم بودن خدا معتقد نباشن، خدا را که معتقد بودن، ولی پیامبر را معتقد نبودن، روز قیامت را معتقد نبودن، مشرکین باشه روز قیامت را معتقد نبودن، یهودی ها باشه پیامبر را معتقد نبودن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینطوری نفرمایید که اینا معتقد نبودن، چرا معتقد بودن فی الجمله، ولی در اعتقادشون خلل هست، یعنی اون اعتقادی که بله مسلمین داشتن اینا ندارن. توجه کردید؟
ظاهری که فرمودید در تایید فرمایش ظاهرتون، فرمایش که ظاهر آیاتون که بعد یه فی قلوب هم یعنی هم به اونا برمیگرده و ازا قیل ده هم یعنی تمام خوبها
خواه احسان تو
محبت داره اشاره میده، انما نحن و لهم عذابون، یعنی تمام ضمیرها برمیگرده به همون.
درسته، ما برداشت من همینه و همه
و ازا قیل
بله همه اینها اوصاف همون یک طایفه هست و بله اوصاف یه طایفه هست و این اوصاف در انسان قابل جمع، مخادعه هم بکند خودش هم مصلح بداند. مثال هم زدم گفتم مخادعه ممکنه میکند ولی خودش هم مصلح میداند، گاهی مخادعه میکند مصلح میداند واقعا مصلحه، گاهی مخادعه میکند و مصلح میداند ولی مفسده، در واقع مفسد هست. خب بعد از این آیه میفهمیم که این که هم عرض کردم اختلاف دیدگاه باعث اختلاف ارزیابی میشد، این در جاهای دیگر قرآن کریم هم هست، مثلا در مورد حضرت هود هست که انا لنراک فی سفاهه، ما تو را آدم سفیه میبینیم. خب اونجا هم خدای متعال می فرماید که من سفیه نیستم، الا انهم هم سفها ولکن لا یعلمون، که باز میاد در آیات بعدی. به هر حال این دیدگاهی که دارن راجع به اصطلاح قیامت و خدای متعال و پیامبر و این وحی و اینها دارن، این باعث میشد که ارزیابی ها فرق کنن. از خصائص منافقین عدم شعور، ولیکن لا یشعرون، این به معنای جهل مرکب میشه، یعنی نمیداند که دارم افساد میکنن و درکم نمی کند که این که داره مثلا این ندانستن خودش هم درک نمی کند. یه وقت نمی داند و درک می کند که جهل داره، این دنبال رفع جهل خودش می افتد. ولی منافقین نه، جهل مرکب داره، یعنی نمی دانند که مفسد هستن و درکم نمی کند که تو از فرمودید این جهل خودشون را، این که راه حق را تشخیص نمیدن، یه وقت راه حق را تشخیص نمیده و خودشم معترفه که من نمیدونم حالا راه حق چیه، اصلاح چیه، افساد چیه، نمیدونم. یه وقت نه، راه حق را تشخیص نمیده ولی خلاف حق را جای حق میذاره و فکر میکنه که اون اصلاحه. توجه برمون اینجا جهل مرکب. توجه یه وقت حق را نمیداند و متوجه ندانستن حقه، صلاح را نمیداند و متوجه ندانستن صلاح، خب این راه نجاتی داره این انسان. اما یه وقت نه، صلاح را نمیداند و نمیداند که این جاهل به صلاح هست. این از خصائص منافقین هست. آیه بعد و اذاق ظاهرا وقتم تمام شد، آیه کریمه، این آیه کریمه است که مطالبه فرمایید و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انا آمن کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولكن لا يعلمون. راجع به این که عرض کردیم منافقین جهل مرکب دارن، این آیه 67 سوره توبه هم میتونه شاهد باشد. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. به جای اینکه امر معروف میکنن، امر به منکر میکنن، یعنی که انم منکر در نظر اونها معروفه، میباید این کار انجام داد، و ینهون عن المعروف و از معروف باز میدارن. پس بنابراین منافق اصلا اون سیستم ارزشگذاریش عوض شده، توجه فرمود در جهل مرکبه، ولذا به جای اینکه در صدد گسترش ارزش ها باشد، در صدد گسترش ضد ارزش ها هست که خودش هم متوجه نیست. توجه کردید خیلی هم برای این جهت مایه میذاره و خسته میشد و تلاش میکند، و الان در دنیا این مسائلی که مستحجنه را دارن تو نش میدن و خیلی هم در این زمینه حماسه نشون میدن، یعنی خیلی تلاش میکنن که مثلا دور از شما همجنس بازی در دنیا صورت مشروع قلمداد بشود. هر کسی که اینا قبول نمیکند به عنوان انسانهای عقب افتاده غارنشین متحجر نشون بدن. حالا الحمدلله در کشورهای اسلامی هنوز این معنا به اون صورت، ولی در غرب این معنا اصلاح کنه مسلم شده، کسی اینو نپذیره میگه این مثلا هنوز در قرون وسطا زندگی میکنه، انسان متحجر. یعنی اینطوری این صفت این منافقین و صفت کفار هم اینطوریه، بعد ارشا را کلن عوض میکنن، ولیکن لایشعرون، خودشون هم درک نمیکنن، یعنی اون جایی رسیده که اصلا اون استهجان کار را هم درک نمیکنن. آیه بعدی که آیه 13 هم بود تلاوت کردیم، ان شاء الله مراجعه میکنید در جلسه بعد میخونیم. الحمدلله رب العالمین.